در نخستین لحظات شروع روزی نو، پذیرای سلام گرم همگی ما در رادیو فردا باشید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه 23 خرداد ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 13 ماه ژوئن سال 2019 میلادی است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته. همکارم رضا جمالی نیز اینجاست با دستی پر از خبر و صد البته که با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
ممنون، شب بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن شامگاه چهارشنبه در نشست خبری خود در تهران از علاقه دو کشور برای همکاری درباره امنیت منطقه و تنش‌زدایی خبر دادند. نخست وزیر ژاپن در این نشست خبری مشترک خواستار جلوگیری از تنش در منطقه خاورمیانه شد و از آمادگی کشورش برای ایفای نقش در این زمینه خبر داد. شینزو آبه همچنین از آنچه که احتمال وقوع یک درگیری تصادفی در منطقه خواند ابراز نگرانی کرد.
در حال حاضر در منطقه خاورمیانه تنش روی افزایش می باشد و متخصصان هم هستند که به احتمال وقوع درگیری تصادفی اشاره می کنند، اما لازم است به هر قیمتی که شده و هر گونه که شده جلوی وقوع درگیری نظامی گرفته شود.
حسن روحانی نیز در این نشست خبری گفت که ایران در منطقه آغازگر هیچ جنگی نخواهد بود.
خوشحالیم که هر دو کشور برای ثبات و امنیت منطقه اهمیت بسیار زیادی قائلند و من با آقای نخست وزیر گفتم ما در منطقه آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود حتی با آمریکا، اما اگر جنگی علیه ما بخواد شروع بشه پاسخی بسیار قاطع خواهیم داد.
آقای روحانی همچنین از ابراز علاقه ژاپن به خرید نفت و سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران خبر داد، اما نخست وزیر ژاپن در نشست خبری خود اشاره‌ای به این موضوعات نکرد. شینزو آبه اولین نخست وزیر ژاپن است که در 40 سال گذشته به ایران سفر می‌کند. او قرار است روز پنجشنبه با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار و گفتگو کند. آمریکا روز چهارشنبه یک شرکت عراقی و دو مسئول آن را به خاطر کمک به نیروی قدس سپاه پاسداران ایران تحریم کرد. این شرکت و مدیران آن به ارتباط با سپاه پاسداران و انتقال صدها میلیون دلار تسلیحات نظامی به شبه نظامیان شیعه عراقی متهم هستند. به گزارش سایت رسمی وزارت خزانه داری آمریکا، شرکت منابع ثروت جنوب همراه با دو مدیر آن، عبدالحمید اسدی و صالح حسنی، به خاطر کمک به نیروی قدس برای دور زدن تحریم‌ها با قاچاق صدها میلیون دلار در لیست سیاه آمریکا قرار گرفتند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرده که در حال اقداماتی برای متوقف کردن شبکه قاچاق تسلیحات نیروی قدس برای تحویل به نیروهای نیابتی آنها در عراق است. واشنگتن فروردین ماه امسال نیز سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. 14 تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. در بخشی از این بیانیه که به امضای کنشگرانی چون محمد نوریزاد، محمد ملکی، محمد مهدوی فر و گوهر عشقی رسیده است، آنان ضمن تاکید بر فراملی و فراجناحی بودن حرکت خود آوردند، در شرایطی که نه از آزادی و جمهوریت خبری هست، چانه‌زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. این بیانیه که به مناسبت 22 خرداد سالگرد انتخابات مسئله دار ریاست جمهوری 1388 منتشر شده به امضای 14 تن از کنشگران مدنی و سیاسی رسیده که اغلب سابقه بازداشت و حبس در سالهای اخیر به اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام را دارند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهوری ایران شامگاه چهارشنبه در یک نشست رسانه‌ای در تهران شرکت کردند.
حداقل بر مبنای گزارشی که آقای روحانی و آقای آبه از جلسات امروز خودشون ارائه دادن به نظر نمیاد که میانجیگریشون با موفقیت روبرو بوده. هیچ نوع زمینه مشخصی از توافق ما بین آبه و روحانی که چگونه این میانجیگری میخواد انجام بشه و به جلو بره ارائه داده نشد.
14 فعال مدنی و سیاسی داخل کشور با انتشار بیانیه خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند.
یعنی واقعا میگم شاید 100 دلیل عمده هست برای این که 100 بار آقای خامنه‌ای و دم و دستگاهش محاکمه بشن.
حسن روحانی میگوید ظرفیت فشارهای آمریکا که به اوج رسیده اکنون رو به پایان است، اما همزمان آنها را از نمونه‌های بارز تروریسم اقتصادی می‌خواند.
دادن اسم‌های مختلف به نوع برخوردی که بین ایران و آمریکا در حال حاضر وجود داره به حل مسئله کمکی نمی‌کنه. جمهوری اسلامی واقعاً فاقد یک نقشه راهبردی برای بیرون آمدن از این بحرانه.
حکم اعدام محیطبان همدانی که در سال 97 صادر شده بود نقض شد.
ما محیطبان در منطقه رها میکنیم، به اینها اسلحه میدیم و وقتی که اینها اسلحه رو به کار میبرن و یه متخلف خدای نکرده کشته میشه، این محیطبان هست که محکوم به اعدام میشه.
و برنامه هفتگی صحنه همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن شرکت کرد. نخست وزیر ژاپن که برای سفری دو روزه به تهران رفته بعد از ظهر چهارشنبه وارد تهران شد. حسن روحانی در بخشی از سخنانش گفت که در مذاکرات با نخست وزیر ژاپن بر این نکته تاکید کرده که ریشه برخی از تنش‌ها به دلیل جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران است. به گفته او، به گفته رئیس جمهوری ایران، هر وقت این جنگ متوقف شود شاهد تحولات بسیار مثبتی در ایران و جهان خواهیم بود. ساعتی پیش در گفتگو با نادر اسکویی کارشناس امنیت بین الملل و پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک در آمریکا، تحلیل او را از این نشست خبری جویا شدم.
اگر منظور از سفر آقای آبه به تهران میانجیگری میان ایران و آمریکا بود، حداقل بر مبنای گزارشی که از طرف آقای روحانی و آقای آبه امروز از جلسات امروز خودشون ارائه دادن، به نظر نمیاد که میانجیگریشون با موفقیت روبرو بوده. هیچ نوع زمینه مشخصی از توافق ما بین آبه و روحانی که چگونه این میانجیگری میخواد انجام بشه و به جلو بره ارائه داده نشد. تأکید آقای آبه در زمینه روابط ایران آمریکا اساسا بر سر دو موضوع بود امروز. دو موضوع مهم بود. یکی تأکید ایشون بود به تشویق ایران برای کاهش دادن تنش با رابطه آمریکا، که باز هم گفتم خیلی کلیگویی بود. زمینه مشخصی از توافق ما بین دو طرف نبود تو این زمینه. و بعد تأکید آقای آبه بود برای پیشگیری از درگیری تصادفی نظامی ما بین ایران و آمریکا، که خب نکته بسیار مهمی بود و باید مورد توجه قرار بگیره. فقط این دو تأکید رو من تونستم ببینم از سخنان آقای آبه. البته سفر آقای آبه به تهران هنوز تموم نشده و ایشون جلسه با آقای خامنه‌ای خواهند داشت بعدن و باید منتظر بود که ببینیم نتایج اون جلسه به کجا میرسه.
آقای اسکویی، حسن روحانی میگفت که نخست وزیر ژاپن نسبت به آینده خوشبین بوده و به او گفته که تغییرات مثبت در راهه. تصور میکنید که مفهوم این چه باشه؟
فکر میکنم که امید آقای روحانی هست که آقای آبه بتونن تأثیر روی واشنگتن داشته باشن که تحریم ها رو ملغا بکنه یا معافیت هایی به شرکت های خارجی مثل شرکت ژاپنی برای خرید نفت ایران صادر بکنه. ولی فکر نمیکنم این به معنی این بودی که به توافق مشخصی با آقای آبه بر سر این مسئله رسیده بودن. فقط ابراز امیدواری بود. اصولا مشکلات ایران و آمریکا واقعا بالاتر از همه اینهاست. همین امروز در ساعاتی قبل از اینکه آقای آبه وارد تهران بشن، نیروهای متحد ایرانی در یمن حوثی‌ها با یک موشک کروز که توسط سپاه نیروی قدس به اونها داده شده به یک از فرودگاه‌های عربستان حمله کردن، تا حدی که پنگان مجبور شد درست در ساعاتی که آقای آبه و آقای روحانی در سعدآباد داشتن مذاکره می‌کردن اعلامیه‌ای بده که این حمله حوثی‌ها رو محکوم بکنه و بگه که این بیانگر نقش خبیث ایرانه. به هر حال مشکلات خیلی وسیع‌تر از این نیست که با امید و آینده و کلی‌گویی حل بشه. باید برنامه مشخص به اینکه چگونه می‌خوایم این مشکلات حل بشه رو ارائه طرفین بده.
آقای اسکویی، شینزو آبه از اون چی که احتمال وقوع یک درگیری تصادفی در منطقه میخوند ابراز نگرانی میکرد. حسن روحانی در این نشست خبری گفت که ایران در منطقه آغازگر هیچ جنگی نخواهد بود، اما در صورت حمله به ایران کشورش به اون پاسخ قاطعی خواهد داد. درگیر جنگ نخواهد شد، حتی نام آمریکا رو هم برد در این رابطه. اما جنگ تصادفی و درگیری تصادفی رو چگونه میشه باهاش برخورد کرد؟
مثال خیلی خوبش از درگیری تصادفی اتفاقا همین اتفاقی که امروز افتاد. ببینید، ارتش آمریکا، رئیس ستاد ارتش آمریکا در 2 هفته قبل رسما اعلام کرده بود که حمله نیروهای متحد ایران رو، نیروهای نیابتی ایران رو به نیروهای آمریکا در منطقه مثل حمله ایران به منطقه محسوب خواهند کرد. امروز یکی از نیروهای متحد ایران، البته به آمریکا حمله نکرده، ولی به یکی از متحدین آمریکا حمله کرده، یکی از فرودگاه‌های شخصی عربستان رو، نه نظامی عربستان رو، مورد حمله قرار داده. اگر چنین اتفاقی توسط حوثی‌ها، یک موشک کروز به علیه یک کشتی آمریکایی می‌خواد پرتاب بشه می‌رسید، اون وقت می‌تونست جنگ واقعی بین ایران و آمریکا در منطقه به راه بندازه. برای همین تنش‌ها بسیار بالاست و من فکر کنم تأکید آبه برای پیشگیری از این درگیری‌های تصادفی که امروز اتفاقا در حین سفر خودشون به تهران یکیش نمونهش اتفاق افتاد، باید جلوگیری بشه و ایران مجبوره، راه دیگه ای نداره که جلوی نیروهای نیابتیش و نیروهای متحد خودش رو در این زمینه بگیره، وگرنه حمله اونها به نیروهای آمریکایی مثل حمله ایران به آمریکا محسوب خواهد شد.
آقای اسکویی، حسن روحانی از همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور و سرمایه‌گذاری ژاپن در بندر چابهار و سواحل مکران گفت، حال اینکه نخست وزیر ژاپن کوچکترین صحبتی در این رابطه نکرد. تصور می‌کنید این تفاوت به چه دلیل بوده؟
فکر می‌کنم بیانگر اینه که ژاپن آمادگی سرمایه‌گذاری در ایران را تا زمانی که تحریم‌های آمریکا به صورت کنونی پا بر جا باشه به هیچ وجه نداره، چه در چابهار، چه در مکران، چه در هر جای دیگه از ایران. حتی آمادگی خرید نفت ایران را نداره، با اینکه آبه اعلام کرد که دوست داره نفت را از ایران بخره، تا مگر اینکه آمریکا معافیتی برای ژاپن قائل بشه که به نظر نمیاد در پیش روه. برای همین این نوع حرفایی که آقای روحانی می‌زنن خب حرفای خوبی هست که ایران با ژاپن مثلا در چابهار بتونه همکاری بکنه، ولی مشکلات جای دیگه. ایران باید مشکلات خودش رو با آمریکا بتونه سریع حل بکنه. تنها راهش هم مذاکره مستقیم با آمریکاست، نه مذاکره غیر مستقیم با کسای دیگه. بتونه مشکلات خودش رو با آمریکا حل بکنه، اون وقت به طور قطع حرف ایشون در این که ما میخوایم از ژاپن دعوت بکنیم که بیان به چابهار معنی پیدا میکنه. الان مفهومی نداریم.
درباره نشست خبری مشترک رئیس جمهوری ایران با نخست وزیر ژاپن در تهران با دیدگاه نادر اسکویی، کارشناس امنیت بین الملل و پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک در آمریکا آشنا می شدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
14 فعال مدنی و سیاسی داخل کشور با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. این فعالان در این بیانیه که خطاب به مردم نوشته شده، با اشاره به ضرورت کنار گذاشتن تمایلات مصلحت‌جویانه از مردم و فعالان و اندیشمندان دلسوز خواستند با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز به نوشته آنها بر اختیارات بناحق خود می‌افزاید پیش قراول این حرکت ملی باشند. این بیانیه که به امضای کنشگرانی چون محمد نوریزاد، محمد ملکی، محمد مهدوی‌فر و گوهر عشقی رسیده، تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی را تاریخی دهشتناک می‌خواند. ساعتی پیش در این باره با محمد نوریزاد، فعال سیاسی در ایران و از امضا کنندگان این بیانیه گفتگو کردم.
واقعیتش اینه که نمیشه که ما در ایران 80 میلیون اسیر باشیم، حالا میگیم 10 میلیون هم طرفداران رهبر، 70 میلیون اسیر باشیم و آقایون هر چه خواستن دست ببرن به مال مردم، به حقوق مردم، به روان مردم و بعدم پاسخگو نباشن. این قاعده رو ما میخواییم به هم بریزیم. تا کی باید ما بنشینیم اونها برای ما تعیین تکلیف بکنن؟ یعنی واقعا میگم شاید 100 دلیل عمده است بر این که 100 بار آقای خامنه ای و دم و دستگاهش محاکمه بشن و ما در معرض یک چنین تهاجم بسیار بزرگ به حقوقمون و همزیستی رسیدیم. یعنی مردم ایران با جفاکاری، با ظلم، با ستم، با ایران خاری آقایون به همزیستی رسیدن، صرفا به این دلیل که آقا اونا میزنن میکشن. خب این قاعده رو ما قبول نداریم. میگیم آقا اگر میزنید میکشید ما هستیم، بسم الله، ولی ما شما رو قبول نداریم. شما جنایتکارید، شما آدم کشید، شما دزدید و شما پاسخگو نیستید. مگر میشه شما این همه اختیار داشته باشید و در قبال یکی از اونها پاسخگو نباشید؟ ما به ذهنمون رسید که این سکوت قبرستانی رو هم بزنیم. مگر میشه این همه ظلم و جنایت توی این سرزمین دست به دست بشه؟ آقا هم بنشینه اون بالا خودش رو به عنوان رهبر مسلمین جهان بدونه، برای دورترین مثلا تک مسلمانی که در فلان کشور دوردست هست قصه بخوره، ولی اینجا توی این سرزمین مردم به تاراج برن؟ ما این قاعده رو می‌خوایم به هم بریزیم.
آقای نوریزاد، تا چه حد امیدوار هستید که این بیانیه شما کارساز باشه سردمداران رو به استعفا و یا تغییر رویهشون تشویق کنه؟
ما که میگیم استعفا، بسیار ارفاق داریم میکنیم با آقای خامنه ای و دم و دستگاهش. اینا طبق قاعده شعوری هر کجا باید محاکمه بشن، باید به زیر کشیده بشن، اما چرا نمیشن؟ چرا نمیشن؟ و ما با چه امیدی آمدیم وسط و داریم آسیب ها رو بر خودمون هموار میکنیم؟ واقعیتش مردمان رو ترساندن با زدن و کشتن. همین امروز یه جوان 22 ساله رو یه اعتراض مختصری کرده بود به اسم توهین به رهبری و توهین به نظام، بردن انداختن بین چاقوکش ها و قمکش ها و بعد اونجا سلاخی کردن این جوان رو. امروز دوستان ما وقت با خانوادش بردن دفن کردن. خب نمیشه که در زیر چتر مخوف این نظام زندگی کرد و اسمش رو زندگی نهاد. ما داریم به چشم خودمون میبینیم این آقایون به اسم الله، به اسم اسلام، به اسم شیعه، به اسم اینکه طرف عمامه بر سر داره، دارن تن و بدن مردم رو میدرن، تن و بدن این سرزمین رو میدرن. این سکوت قبرستانی رو ما میخوایم به هم بریزیم. ما قبول نداریم. آقا میزنید میکشید، بسم الله، ما هم هستیم. ببینید مردم، شما تو خارج از کشور و ما در داخل، یعنی یک جمعیت کثیری از مردم پذیرفتن این شرایط که یه نفر اون بالا باشه با دم و دستگاه سپاهش و اینها، هر چی اراده دارن بر سر این سرزمین بیارن، داراییش رو بمکن و غارت بکنن و بزنن و بکشن و اصلا پاسخگو هم نباشن. شاید من نتونم به شما بگم آقا به این دلیل، به این امید، یعنی ما با این بیانیه یک جوش و خروشی در جامعه ایجاد میکنیم، فردا مردم میریزن توی خیابون و مثلا آقا رو میکشن پایین. نه، اینجوری نیست. ما میدانیم که راه دراز و پر از آسیب، همه اینها رو میفهمیم. ما که این بیانیه رو امضا کردیم، سلاخی شدن خودمون رو به چشم میبینیم، یعنی آمادگی این رو داریم. اتفاقا یکی از شرایطی که ما برای امضای این بیانیه بین خودمون گذاشتیم اینه که از هر حادثه ای مهراسیم، یعنی هر اتفاقی که برای ما افتاد استقبال بکنیم. ما باید قربانی بشیم برای اینکه این ترس ناجوان مردانه که برای این سرزمین حائل شده روفته بشه و انتقاد بدیهی بشه، حق خواهی و مطالبه گری به صورت یک ارزش در بیاد و مردم مصرانه حق خودشون رو واخواهی بکنن. به گمان من در همین اندازه هم خوبه، کافیست.
آقای نوریزاد، در این بیانیه شما کنشگران نوشتید در شرایطی که نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی، چانه‌زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای سید علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. اگر اینها محقق نشوند، شما تصور میکنید که چیز دیگری هست که بتوانه خواسته شما رو برآورده کنه و وضعیت کشور رو به بهبود بکشانه؟
بله، ببینید، بهبود در افق روی ما نیست که ما بگیم آقا ما اگر این دو گام رو برداریم به اون بهبود خواهیم رسید. کنشگران مدنی گنده هاشون همین اصلاح طلبها هستن که فردا مردم رو دعوت میکنن به پای صندوق های رأی. این چانه زنی که ما میگیم، یعنی این که تا به حال نتیجه نداده. یعنی چقدر میشه به یک نظام فاسد فرصت داد و امید واهی بر او بست؟ 40 سال به این نظام فرصت داده شده که مردم رو ببینه، حقوق مردم رو ببینه و بعد پاسخگو باشه. ما به گمانمون به هیچ وجه دیگه کنشگری و واخواهی در دل این نظام راه به جایی نمیبره. یعنی اینکه فردا اگر دعوت شدن مردم ایران به پای صندوق‌های رای، مطمئنن همه ما تحریم خواهیم کرد و ترغیب خواهیم کرد بخشی از مردم رو که مخاطب ما هستند به اینکه پشت به صندوق‌های رای بکنن. ما اگر بتوانیم در یک هارمونی مدنی بخشی از مردم ایران رو همراه بکنیم به رأی ندادن، میتونیم به یک رفراندوم معکوس فرو بشیم و مطالبات خودمون رو به این شکل برطبق بگذاریم. و من اطمینان دارم اگر ما سال به سال، دوره به دوره، از این انتخابات به اون انتخابات، این جمعیت رأی ندهندگان رو بر تعدادشون بیفزاییم، حتما این مطالبه گری ما راه به جایی خواهد برد.
14 فعال مدنی و سیاسی داخل کشور با انتشار بیانیه خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. با دیدگاه محمد نوریزاد، فعال سیاسی و از امضا کنندگان این بیانیه آشنا می شدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر از تحریم‌های آمریکا علیه ایران انتقاد کرد. او روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت وضعیت اقتصاد ایران را مطلوب و ظرفیت فشارهای اقتصادی را رو به اتمام دانست. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرهاد سلمانیان.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت با این استدلال که فشار آمریکا علیه ایران به اوج رسیده، گفت ظرفیت این فشارها رو به پایان است.
از امروز به بعد این تهدید و این فشار ظرفیتش از دست خواهد داد و تخلیه خواهد شد. بی سابقه ترین تحریم و فشار تاریخی در طول یک سال اخیر بر ملت ایران وارد شده. حتی کشورهایی که از طریق سازمان ملل و فصل 7 تحریم شدند، باز هم این فشار نبوده، فشاری که امروز بر ایرانه. و کاری که آمریکایی‌ها امروز نسبت به ایران انجام میدن بی تردید از نمونه‌های بارز تروریسم اقتصادی است.
نشست هیئت دولت ایران پیش از دیدار حسن روحانی با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن بوده است. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش در نشست هیئت دولت وضعیت اقتصادی ایران را مطلوب دانسته است.
امروز مردم ما از 6 ماه پیش، از یک سال پیش آرامش بهتری دارند. امروز مردم ایران نسبت به 6 ماه پیش و یک سال پیش نسبت به آینده کشور امیدوارترند.
کمتر از یک ماه قبل خبرگزاری اسوسییتد پرس با انتشار گزارشی میدانی نوشت در ایران نگرانی شهروندان از شرایط اقتصادیشان بیش از درگیری کشورشان با آمریکاست. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسگو در اسکاتلند میگوید توصیف‌هایی مانند تروریسم اقتصادی از سوی مسئولان ایرانی تنش‌های موجود میان تهران و واشنگتن را رفع نمی‌کند.
جمهوری اسلامی چون جنگ نرمی رو که آمریکا علیه اونها آغاز کرده نمیپسندن، با شکل زشتی از اون یاد میکنن و اون رو به عنوان تروریسم معرفی میکنن، ولی واقعیت این است که جمهوری اسلامی هم در زمینه‌های دیگری کارهایی میکنه که این رو میشه نوعی از تروریسم معرفی کرد و این آمریکاست که به هر حال در پاسخ این تروریسم اقدام متقابل میکنه. ولی دادن اسم‌های مختلف به نوع برخوردی که بین ایران و آمریکا در حال حاضر وجود داره به حل مسئله کمک میکنه. جمهوری اسلامی واقعا فاقد یک نقشه راهبردی برای بیرون اومدن از این بحران. توسل پیدا کردن به این نوع عنوان ها تنها میتونه اون چیزی که جمهوری اسلامی تروریسم معرفی میکنه دامنه دارتر بکنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه ای تازه گفته به خاطر سیاست های دولتش ایران اکنون با دشواری های اقتصادی بسیاری روبرو شده و او میخواهد به رفع مشکلات کمک کند. فریدون خاوند اقتصاددان ساکن پاریس میگوید گفته‌های حسن روحانی درباره وضعیت اقتصاد ایران مطابق با مسئولیت‌های او در سمت ریاست جمهوری است.
به نظر من این گفته‌ها بسیار بسیار شگفت‌انگیزه، چون واقعیت چیز دیگری رو نشون میده و البته آقای روحانی نقش خودش رو ایفا میکنه در نقش رئیس جمهوری اسلامی. طبعا به فکر این است که واقعیت رو طوری نشون بده که بتواند افکار عمومی مردم رو نسبت به واقعیت موجود اقتصادی آروم بکنه. ولی واقعیت این هست که آقای زنگنه حدود 2-3 روز پیش در مصاحبه عنوان کرد که به گفته ایشون آمریکا در مسئله تحریم ها به بلوغ شیطانی رسیده و میگوید هر کشتی که برای حمل نفت به طرف بنادر ایران حرکت کنه از سوی سایون بنادر تحریم میشه و عملا آقای زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی میپذیرد که در قضیه تحریم نفتی ایالات متحده آمریکا موفق بوده.
صندوق بین المللی پول به تازگی اعلام کرد نرخ تورم ایران در سال گذشته میلادی به بیش از 31% رسید و در سال جاری نیز با ادامه وضع موجود به بیش از 37% خواهد رسید. بانک جهانی نیز در گزارش تازه‌ای با اشاره به تحریم صادرات نفت ایران آن کشور را از لحاظ رشد تولید ناخالص داخلی در قعر جدول قرار داده و رقم رشد تولید ناخالص داخلی ایران را برای سال جاری منفی 4.5% اعلام کرده است.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، تریبون آزاد ما در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید.
تو کشوری که مدعی هستن مهد آزادی است، همه چی آزادی بیانه، روزنامه ای رو که تیتر میزنه دوراهی جنگ و صلح توقیف میکنن، بعد آقای رئیس جمهور روحانی تشریف میارن توی تلویزیون توی مصاحبه میفهمن که بله اگر آمریکا ما را بمباران هم بکند مردم مقاومت میکنن، اگر که صحبت از جنگ باعث میشه که روزنامه توقیف بشه برای چی آقای رئیس جمهور رو دستگیر نمیکنین؟ ایشون هم دارن تشویش از خانه عمومی میفهمن.
آقای وزیر، مثل این که شما از حال و روز مردم این مملکت اصلا خبر ندارین. من دوتا بچه دارم، همون یه وعده غذا رو هم نمیتونم درست حسابی براشون فراهم کنم. اگه مدیریت جهادی شما تو چین بود الان نصف بیشتر مردمش از گشنگی هلاک شده بودن. که
با درود سلام خدمت مردم ایران، با عرض تسلیت به این علیرضا شیر محمد علی که به نامردی به خاطر بی احترامی به خلق خودش بیاغ، اگر من رهبر این مملکت چند مملکت باید گیری کن، یعنی خودش رو نالایق میدونه، سایت هایی بهشون بی احترامی کرده و به زندان محکوم شده. میخوام بگم خامنه ای مقصره از دادن این عزیز، تو هست، تو و طرفدارای تو. اگر فکر میکنی خون این عزیز رو ما میذاریم، حداقل من یک نفر و خانواده ای که من میشناسم من دارم و دوستانی که من دارم پایمال بشه، سخت در اشتباه. کجا اون کسانی که سینه زن امام حسین بودن؟ کجا اون شیر مردان ایرانی؟ چطور غیرتتون قبول میکنه سینه زن امام حسین که این عزیز 21 ساله شما خودتون خانواده ندارید؟ بدونید یک پسر 21 ساله یعنی واقعا بچه سال. امیدوارم که دست به دست هم بدیم و دیگر زندانیانی که در زندان هستن رو بتونیم آزاد کنیم. سپاس از خانواده این عزیز علی رضا شیر محمدی که اینجور شیری رو هدیه کردن به مردم ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی به نقل از منابع ایرانی و بین المللی می نویسد که جمهوری اسلامی برای افزایش صادرات فراورده های پتروشیمی ایران و کسب بازارهای جدید به منظور جبران سیر نزولی فروش نفت در تکاپوست. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
رویترز نوشته که طبق اظهارات 6 منبعش که 2 تای آنها را مقامات ارشد دولت جمهوری اسلامی عنوان کرده است، از هنگام اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده بر صادرات نفت ایران در ماه نوامبر بیش از 6 ماه پیش، جمهوری اسلامی حجم‌های فزاینده‌ای از فراورده‌های پتروشیمی ایران را زیر نرخ‌های بازار در کشورهایی از جمله برزیل، چین و هند به فروش رسانده است. رویترز اشاره می‌کند داده‌های موجود ردیابی کشتی‌ها نیز از آن هنگام افزایشی در محموله‌های ماهانه را نشان می‌دهد. این گزارش حاکی است که تقلا برای تقویت فروش فراورده‌های پتروشیمی ایران می‌تواند نشانه‌ای باشد که دولت ایالات متحده در قطع درآمدهای جمهوری اسلامی از نفت ایران که نسبت به تحریم‌های پیشین کاهش بیشتر یافته چقدر موفق بوده است. رویترز خاطر نشان کرده است در حالی که تحریم‌های نوامبر شامل عرصه پتروشیمی نیز می‌شد، به گفته 4 منبع آن خبرگزاری در صنعت پتروشیمی با توجه به تعدد گونه‌های فراورده‌ها چون اوره، آمونیاک و متانول قدری ابهام داشت که به جمهوری اسلامی امکان می‌داد به فروش ادامه دهد. گزارش رویترز سپس به حرکت اخیر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برای محکم کردن محدودیت‌ها از طریق ممنوع کردن هر نوع معامله با بزرگترین گروه پتروشیمی ایران، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، اشاره دارد. پرویز مینا، کارشناس مسائل نفت در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا زیان ناشی از این تحریم‌ها را میلیاردها دلار برآورد می‌کند.
فروش محصولات پتروشیمی از ایران در سال چیزی بالای 10 میلیارد دلار درآمد برای ایران به دست میاد. این 10 میلیارد دلار رو جلوش میگیرن و این خب با توجه به اینکه الان صادرات نفت هم رو به کاهش هست، این فشار اقتصادی رو ایران رو تشدید خواهد کرد. همه پتروشیمی تعداد شرکت هایی است که سهامش متعلق به سپاه پاسداران و خب بیشتر این شرکت های پتروشیمی الان سهامشون مال سپاه پاسداران، ولی اونا رو من میدونم که یه چیزی در حدود 10-12 میلیارد دلار در سال فروش دارن.
با توجه به تحریم صنعت پتروشیمی و پیشتر نفت و گاز ایران در راستای تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، وضعیت همینک هم گرفتار و سخت اقتصاد ایران چه میتواند پیش رو داشته باشد؟ شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا فشار بر اقتصاد ایران را در صورت عدم تغییر اوضاع بی سابقه می خواند.
در کوتاه مدت صندوق ذخیره ملی رو دارن که آقای خامنه ای مرتب اجازه میده که ازش برداشت بکنن. این صندوق برای مسائل خیلی خیلی مهمتر کنار گذاشته شده بود و یگانه ممری بود که در یک روز مبادا میتونست مملکت رو نجات بده. الان شروع کردن از اون برداشت میکنن برای مشکلاتشون، ولی خب اونم در حدود 10-15 میلیارد بیشتر نیست. بنابراین در کوتاه مدت اینها هنوز میتونن مسائل مالی خودشون رو حل بکنن، ولی در عرض چند ماه آینده اگر اوضاع تغییر نکنه فشار بی‌سابقه ای روی اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد.
گزارش رویترز محاسبه رقم جامعی در مورد درآمد جمهوری اسلامی از صنعت پتروشیمی ایران، دومین صنعت بزرگ صادرات ایران پس از نفت و گاز، را دشوار دانسته، اما به نقل از مقامات نوشته که در ماه فوریه حدود 4 ماه پیش اظهار داشتند درآمدهای غیر نفتی از آنچه صادرات نفت حاصل کرده بیشتر شده است. رویترز اشاره کرده است که رسانه‌های ایرانی اخیراً به نقل از احمد سرامی، یک عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، نوشتند که تهران از صادرات محصولات پتروشیمی در سال گذشته 11 میلیارد دلار درآمد داشته است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. مسکو میگوید تصمیم تهران برای کاهش تعهدات برجامی‌اش را درک می‌کند. اوضاع پیرامون برجام و تنش‌های اخیر در منطقه قرار است از محورهای اصلی مذاکرات رؤسای جمهوری دو کشور باشد. آنا رایسکایا.
همزمان با سفرهای نخست وزیر ژاپن، وزیر خارجه آلمان و معاون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا به ایران با هدف حفظ برجام و کاهش تنش‌ها در منطقه، وزیر خارجه روسیه بار دیگر سیاست آمریکا در قبال ایران را مورد انتقاد شدید قرار داد و مسئولیت عمده حفظ توافق اتمی را بر عهده اروپا نهاد. سرگی لاوروف در همایشی در مسکو گام‌های اروپا برای ادامه همکاری با تهران در شرایط تحریمی را ناکافی دانست و گفت:
بعید نیست برخی از همتایانمان مایل باشند ایران دچار اشتباه شود و گام‌هایی در تضاد با برجام بردارد. آن وقت عده‌ای در غرب نفس راحتی می‌کشند و با وجدانی آسوده از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند. اما این بسیار تأسف بار خواهد بود و بدعهدیشان را ثابت خواهد کرد.
وزیر خارجه روسیه هشدار داد تشدید فشار بر ایران وضعیت را از کنترل خارج می کند و ممکن است به سناریوی نظامی بیانجامد. وی افزود ایران تاکنون به تعهدات برجمیش پایبند بوده و به استناد آژانس بین المللی انرژی اتمی حتی با کاهش این تعهدات اقدامات ایران در چارچوب برجام است. اما به گفته لاوروف فشار آمریکا بر ایران و کل جامعه بین المللی از جمله ممانعت از خروج مازاد اورانیوم کم غنی شده می تواند باعث نقض توافق اتمی از سوی ایران شود. سه‌شنبه نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران را متهم کرد که برجام را نقض کرده. اما همان روز سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت مسکو دلایل تصمیم تهران برای کاهش تعهدات برجمیش را درک میکند، اما نگران گام‌های بعدی است. ایران حدود یک ماه پیش دقیقاً در سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرد برخی تعهداتش را متوقف میکند و به کشورهای اروپایی مهلت 60 روزه داد تا تعهدات خود را اجرا کنند. آمریکا پس از خروج از توافق اتمی و بازگرداندن تحریم‌ها به سیاست فشار حداکثری روی آورده تا به گفته مقامات دولت دونالد ترامپ ایران را به معامله جدید با هدف محدود کردن برنامه اتمی و موشکی و تغییر سیاست منطقه‌ایش وادارد. ایران میگوید تمایل برای مذاکره جدید با آمریکا ندارد و تاکید کرده تداوم برجام صرفاً با هزینه تهران امکان پذیر نیست. قرار است آینده برجام و تنش‌های اخیر در منطقه و همچنین همکاری‌های دو جانبه و بین المللی از جمله در سوریه در مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و ایران مورد بررسی قرار گیرد. ولادیمیر پوتین و حسن روحانی جمعه در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان دیدار خواهند کرد. در آستانه این مذاکرات، علی اصغر خاجی، دستیار ارشد وزیر خارجه ایران در امور سیاسی، طی سفر به مسکو، روابط روسیه و ایران را ستود و تأکید کرد هیچ اختلاف نظری بین دو کشور وجود ندارد.
با جرأت میتونیم بگیم که در هیچ وقتی روابط دو کشور در طول تاریخ گذشته بوده به خوبی و مستحکمی که امروز روابط ایران و روسیه هست نبوده. روابط در تمامی ابعاد و در بالاترین سطوح در سطح رهبران دو کشور به خوبی برقرار و پیش.
در حالی که دستیار ارشد وزیر خارجه ایران طی سفر به مسکو همکاری با روسیه را می‌ستود، رستم ژگانشن وابسته تجاری سفارت روسیه در تهران بر مصمم بودن کشورش برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با ایران به رغم تحریم‌های آمریکا تأکید کرد. او تهطور بهترین شیوه مبادلات تجاری بین دو کشور دانست و مدعی شد شرایط گسترش همکاری‌های دو جانبه بهتر از گذشته است. آن رئیسکه، رادیو فردا.
سرهنگ جمشید محبتخانی، فرمانده یگان محیط زیست، روز چهارشنبه همزمان با هفته محیط زیست در ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از پیگیری ها در مورد پرونده سعید مویوند، محیطبان همدانی و نقض حکم اعدام او خبر داد. حکم بازداشت این محیطبان اکنون تبدیل به قرار وثیقه‌ای 5 میلیارد تومانی شده. فرمانده یگان محیط زیست ایران گفته است که تا زمانی که در این یگان مشغول به کار است اجازه نخواهد داد که حقوق محیطبانان تضییع شود. سعید مومیوند، محیطبان استان همدان که در سال 97 محکوم به اعدام شد، در واقعی منجر به فوت شکارچی غیر مجاز دو سال پیشتر در سال 95 رخ داده بود. سرهنگ جمشید محبتخانی گفته است که بعد از بررسی‌های متعدد و بازدید از صحنه حادثه متوجه شده که صورت جلسه مربوطه در رابطه با این حادثه به درستی و با دقت تنظیم نشده بوده و بر اثر همین اشتباه محیطبان هم محکوم به اعدام شده بود. ساعتی پیش در این رابطه دیدگاه اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست در ایران را جویا شدم.
باعث خوشبختی است که قرار اعدام یک محیطبان تبدیل به قرار وثیقه میشه، ولی این وثیقه اینقدر حدش بالاست که واقعا این محیطبان هیچ وقت تا محاکمه بعدی نمیتونه از زندان خارج بشه. ملاحظه فرمایید در موارد مشابه که ما دنبال آزادی محیطبان ها بودیم، مانند اسعد تقی‌زاده، غلام حسین خالدی، حد اکثر تلاش
بخشی که ما انجام دادیم در شهرها و استانهای مختلف، گلریزون کردیم، سخنرانی کردیم، مردم رو جمع کردیم، وجوه منطقه مانند شهردار و فرماندار و اینها رو جمع کردیم، نتوانستیم 900 میلیون تومان برای هر محیطبان فراهم بکنیم. حالا 5 میلیارد یعنی تعلیق به محاله، ولی به قول ایرانی ها از این ستون به اون ستون فرجه. همینقدر که طناب دار از گردن این محیطبان برداشته شده ما خوشحالیم.
آقای کهرام، آیا آیین نامه‌ای، ضابطه‌ای، قانونی اصولاً برای نوع کار محیطبانان در ایران وجود نداره؟ این چه حکایتیه که به محیطبان سلاح داده میشه تا از محیط زیست کشور نگهداری کنه، اما به محض اینکه از سلاحش استفاده میکنه و به طور مثال در این مورد سهواً به شکارچیان غیر مجاز گلوله اصابت میکنه و کشته میشن، باید این چنین تقاص بده، یعنی تا این درجه بالا؟
فقط یه مسئله رو بنده بگم، هنوز که هنوز قانون حمایت از محیطبان‌ها تصویب نشده در مجلس، یعنی این که ما محیطبان رو در منطقه رها میکنیم، به اینها اسلحه میدیم و وقتی که اینها اسلحه رو به کار میبرند و یه متخلف خدای نکرده کشته میشه، این محیطبان هست که محکوم به اعدام میشه. واقعا ظلمه. مگه مأمور پلیس که اسلحه به کار میبره هیچ وقت محکوم میشه تو این مملکت؟ نه، میگن تشخیصش بوده، سلاحو بهش دادیم به کار برده. من امیدوارم تکلیف حمایت از محیطبان‌ها عملی بشه تا دیگه ما گرفتار چنین مزیقه‌های قانونی نباشیم. ملاحظه فرمایید، قوانین و مقررات طبعا وجود داره، ولی اثباتش در دادگاه در حضور قاضی به قدری مشکله که میتونم بگم غیر ممکنه. یعنی این که محیطبان بایستی که 3 دفعه اخطار بده، بعد تیر هوایی شلیک کنه و سپس اگر جان خودش و یا همکارش در معرض خطر بود میتونه از کمر به پایین بزنه. حالا شما تصور کنید چطور میتونه یه نفر در دادگاه در حضور قانون بیاد اثبات بکنه که آقا من 3 تا اخطار رو دادم، تیر هوایی هم شلیک کردم و با تفنگی که 20-25 سالش بیاد نشونه گیری کنه از فاصله 200 متری و حتما از کمر به پایین بزنه. بنابراین این قانون حقیقتش عدمش بهز وجود هست.
آقای کهرام، در نهایت تصور میکنید که تا چه حد میشه به احکام دیگر در مورد محیطبانان اعتماد کرد وقتی که محیطبانی در سال 97 به اعدام محکوم میشه و در سال 98 شخصی تصمیم میگیره که در زمان خدمتش نباید حقوق محیطبانان تضییع بشه، دنبال کار رو میگیره و متوجه میشه که وضعیت به صورت دیگری بوده و صورت جلسه‌ای که تهیه شده بوده درست نبوده؟ تصور میکنید این در مورد همه میتونه اتفاق بیفته؟
بنده با نهایت احترام فکر میکنم که این شخصی که این بیانات رو گفته یه مقداری در مورد خودش خودستایی انجام داده. سیستم های اتوماتیک بازبینی وجود داره، سیستم های اعتراض به رأی از طرف محکوم و یا وکلاش وجود داره که نیازی به این موشکافی های شخصی و شانسی نیست. اگر هم چنانچه این شخص مذکور دخالت در این امر نمی‌کرد، سیستم های قضایی آنقدر کامل هست در ایران که بتوانه این مو رو از ماست بکشه. کما این که تا یک محیطبان متخلف به درجه مثلا اعدام برسه بیش از 10-12 سال طول میکشه و مراحل مختلف بازرسی اعمال میشه، ولو اینکه اون شخص حضور نداشت.
یک محیطبان همدانی از چوبه دار نجات یافت. دیدگاه اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست در ایران رو در این رابطه میشنیدیم. و ما نزار زکا، کارشناس فناوری اطلاعات که 4 سال پیش در تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 10 سال حبس محکوم شد، روز سه‌شنبه پس از آزادی از زندان و سفر به لبنان در زادگاهش بیروت با خبرنگاران گفتگو کرد. بشنویم از جمشید زند.
نزار زکا ساعتی پس از ورود به بیروت مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که وی را روبوده، خودسرانه بازداشت کرده و در محاکمه نمایشی محکومش کردند. آقای زکا که در سال 1394 به اتهام جاسوسی محاکمه و به 10 سال حبس محکوم شده بود، پس از آزادیش گفت بیش از هر زمان دیگری عزم خود را برای دفاع از آزادی بیان جزم کرده است.
هیچ چیز در من تغییر نکرده. من همچنان محکم و سربلند هستم. تنها چیزی که تغییر کرده این است که من در مورد حق مردم برای آزادی، آزادی بیان و دسترسی به اینترنت عزم مصمم‌تری دارم.
نزار زکا پیش از آنکه برای دیدار با میشل آون رئیس جمهوری لبنان به کاخ ریاست جمهوری برود، تأکید کرد که آزادی وی با وساطت محلی انجام گرفته است. این در حالی است که پیشتر کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفته بود آزادی نزار زکا به درخواست میشل آون رئیس جمهوری لبنان و وساطت حسن نصرالله دبیر کل حزب الله عملی شده است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم آزادی زکا را مشروط و به دستور دادگاه اعلام کرده بود. نزار زکا که اقامت دائم آمریکا را نیز دارد، هیچ یک از اتهام‌های مطرح شده از طرف قوه قضاییه ایران را نپذیرفته و همواره بر بی‌گناهی خود و سفر به ایران به درخواست مقامات مسئول تاکید کرده است. او سه‌شنبه شب هم پس از ورود به بیروت گفت:
لا عملی و لا عمولی.
من نه جاسوس هستم و نه رشوه پذیر. وارد جزئیات بازداشت، حبس، اتهام‌های نادرست، تحقیقات و دادگاه نمایشی نمی‌شوم.
اما ساعتی بعد در گفتگوی اختصاصی با شبکه العربیه آقای زکا گفت که در اوایل بازداشتش تحت انواع شکنجه و آزار اذیت قرار گرفته و سپاه پاسداران مسئولیت بازجویی از او را بر عهده داشت نه وزارت اطلاعات. او تأکید کرد که در آینده وضعیت زندانیان در ایران را بازگو خواهد کرد. نزار زکا که کارشناس فناوری اطلاعات است، 4 سال پیش به دعوت معاونت امور زنان دفتر ریاست جمهوری برای شرکت در همایش بین‌المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار به تهران رفته بود. 3 روز پس از پایان این همایش، در حالی که وی قصد ترک تهران را داشت ناپدید و 45 روز بعد خبر بازداشتش تایید شد. دادگاه در سال 95 او را به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان و پرداخت بیش از 4 میلیون دلار جریمه نقدی محکوم کرد. مقام‌های قوه قضاییه تاکنون به اظهارات اخیر نزار زکا درباره شکنجه و بدرفتاری با او و بازجویی از طرف ماموران سپاه پاسداران واکنش نشان ندادند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
خب عزیزان، سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله، به ویژه شما که در ایران و منطقه هستید و 46 دقیقه بامداد پنجشنبه رو تجربه می کنید. نوبت می رسه به ورزش دوستان و حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
با ورود تیم‌های والیبال کانادا، لهستان و روسیه، شهر ارومیه برای برگزاری هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال آماده می‌شود تا مسابقات از روز جمعه آغاز گردد. هفته‌های اول و دوم لیگ ملت‌ها در چین و ژاپن برگزار شد. تیم ملی والیبال ایران با 5 پیروزی و 1 شکست در میان 16 تیم حاضر در این رقابت‌ها بعد از برزیل بدون باخت در رده دوم جدول قرار دارد. نخستین بازی ایران در هفته سوم رقابت‌ها در ارومیه مقابل تیم ملی والیبال کانادا خواهد بود. آزاد بودن ورود زنان برای تماشای مسابقات یکی از شروطی است که فدراسیون جهانی والیبال برای میزبانی ایران تعیین کرده. فدراسیون والیبال ایران هم اعلام کرد بانوانی که بلیت دارند می توانند در تمام بازی های هفته سوم به سالن بیایند و مشکلی وجود ندارد. یک عضو تیم ملی تیر و کمان معلولان ایران که در مسابقات جهانی تیر و کمان شرکت کرده بود، حاضر به بازگشت به ایران همراه تیم ملی نشد و در بلژیک مانده. پوریا جلالی پور در پایان مسابقات جهانی تیر و کمان از تیم جدا شد و از هلند به بلژیک نزد برادرش رفت و اعلام کرده ویزایش 1 ماه اعتبار دارد و در این مدت در بلژیک خواهد ماند. تلاش های فدراسیون برای بازگرداندن وی به جایی نرسیده و معلوم نیست جلالی پور پس از انقضای ویزا در بلژیک خواهد ماند یا خیر. در آخرین جدول رده‌بندی فیفا، تیم ملی فوتبال ایران در میان تیم‌های جهان در ردیف 20 قرار گرفته. تیم‌های ملی بلژیک، فرانسه و برزیل اول تا سومند. تیم ملی فوتبال ایران در میان تیم‌های آسیایی اول است، مقامی که چند سال است در میان آسیایی‌ها در این جدول ایران حفظ کرده، ولی هرگز در 40 سال گذشته موفق به کسب مقام قهرمانی آسیا نشده است. تیم ملی فوتبال جوانان کره جنوبی در جام جهانی جوانان زیر 20 سال در لهستان برای اولین بار در تاریخ به فینال این مسابقات راه یافت. کره جنوبی با پیروزی 1-0 مقابل اکوادور فینالیست شد. شبکه جهانی فاکس سپورتس که این مسابقه را مستقیما از لهستان پخش می‌کرد، لحظه راهیابی جوانان زیر 20 سال کره جنوبی را به فینال مسابقات یک لحظه تاریخی نامید. A moment of history take Korea Republic into a first ever under 20 World Cup final. They beat Ecuador 1-0. فینال جام جهانی جوانان شنبه میان کره جنوبی و اوکراین در شهر لوز لهستان برگزار می شود. از آسیا 4 تیم در جام جهانی جوانان شرکت داشتند که ژاپن، قطر و عربستان حذف شدند و کره جنوبی فینالیست شد. جوانان ایران موفق به کسب جواز ورود به مسابقات نشدند. و در جام جهانی فوتبال زنان که در فرانسه با شرکت 24 کشور جریان دارد، پرگل‌ترین پیروزی با برد 13-0 تیم زنان آمریکا مقابل تایلند رقم خورد. آمریکا 3 گل نیمه اول زد و 10 گل نیمه دوم. از آسیا جمعاً 5 تیم در جام جهانی زنان حضور دارند ولی زنان ایران غایبند.
حبیب روشنزاده مفسر پرسابقه ورزشی ایران بود. و ما عزیزان نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صحنه که کاریست از بابک غفوری آذر و این برنامه پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. پیش از اون شبی خوش و روز پنجشنبه دلپذیر در پیون براتون آرزو میکنم. امیدوارم جدا که روز و روزگار با یکایی که شما مهربان باشه. خدا نگهدارتون.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته عملکرد فیلم‌های تازه اکران شده در ایران را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
آغاز دور تازه اکران فیلم‌ها در ایران به عنوان اکران عید فطر شاهد رقابت فشرده سه فیلم ما همه با هم هستیم، شبی که ماه کامل شد و سرخپوست است. فیلم‌هایی که هر کدام مباحث مختلفی درباره نحوه ساخت و مضامینشان مطرح شده است. ما همه با هم هستیم پرفروش‌ترین فیلم اکران این روزهاست. مجموعه فروش این فیلم پس از گذشت یک هفته از اکرانش به 3 میلیارد تومان رسیده است. کمال تبریزی، فیلمسازی که سابقه ساخت فیلم‌های معروفی چون لیلی با من است و مارمولک را دارد، سازنده این فیلم پرحاشیه است. گروه بسیار پرتعدادی از بازیگران شناخته شده مانند مهران مدیری، محمد رضا گلزار، لیلا حاتمی، مهناز افشار و هانیه توسلی در این فیلم حاضر هستند. گزارش‌های مختلفی در یک سال اخیر درباره منابع مالی تأمین سرمایه این فیلم پرخرج منتشر شده و گروهی از آن به عنوان نمونه دیگری از جذب سرمایه‌های مشکوک به سینما یاد می‌کنند. مضمون این فیلم کمدی درباره سقوط یک هواپیما همراه مسافرانی است که رازهای مختلفی دارند.
اینجا فقط من سوال می‌پرسم.
یک تصمیم جمعی برای منفعت کل.
یه تصمیمه. برای قتل دست جمع.
من یه طرح دارم که آدم هایی که از زندگی خسته شدن بهشون کمک میکنم خلاصشون میکنم.
خدا بزن
نه ها نقص فنی داره، باید هواپیمای دیگه میریم.
آخو من مادرم داره
میزان.
شبی که ماه کامل شد با داستانی اقتباسی از اتفاقاتی که برای خانواده عبدالمالک ریگی از رهبران گروه‌های مسلح مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران افتاده، دیگر فیلم اکران عید فطر سینما هاست. این فیلم ساخته نرگس آبیار است که ساخته‌های قبلش مانند شیاره 143 و نفس جزو فیلم‌های مورد توجه نهادهای رسمی در سال‌های گذشته بودند. فیلم تازه او شبی که ماه کامل شد در جشنواره فجر گذشته برنده جوایز اصلی چون بهترین فیلم و کارگردان شد و بازیگرانش الناز شاکردوست و هوتن شکیبا هم جوایز بهترین بازیگران زن و مرد را گرفتند.
این دو جوان هم رو میهن. ما چه کنیم؟ ما چه کاری؟
بذار چشمه داری فیض. میدونی چشمت سگ داره؟
ما
دختر به راه دور نمتونیم شوهر بدیم. یعنی من همین یه دختر دارم. سختمونه. فرهنگامون به هم نمیخوره.
پسرم به دردت نمیوره.
تو همیشه میدونی جد کجاست. اگه نه. جد کجاست.
ببین نصف فیلم میخندی و یه تهش عشق تو در میاره.
سرخپوست ساخته ی نیما جاویدی سومین فیلم پرفروش این روزهاست که فروشش را در یک هفته نمایش به 2,200,000,000 تومان رسانده است. فیلمی با بازی نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار که داستانش در دهه 40 شمسی در زندانی در جنوب ایران می‌گذرد. این فیلم جزو آثار تقدیر شده جشنواره گذشته فجر از نگاه منتقدان بود.
همین زندانی‌ها رو تقدیر کرد. اگه می‌خواید می‌تونید بدید.
صورت استخونیه کشیده داره با چشای روشن
با کسی حرف نمیزد اصلا سرش تو کار خودش بود همه
بدون اطلاع من یه چوب کبریت هم از در اینجا بیرون نمیره
برو تحویل بده این سگ هفته بعد باید بیاییم اون بر
به نظرم شما اون قدایی هم که میگن بد اخلاق نیستی
به فیلم‌های کمدی روزهای اخیر اثر دیگری هم اضافه خواهد شد که تلاش تازه‌ای در جذب تماشاگران با حضور بازیگران هندی در سینمای ایران محسوب می‌شود. این فیلم با نام دختر شیطان ساخته قربان محمدپور است که 3 سال پیش هم فیلم سلام بمبئی را با حضور بازیگران ایرانی و هندی در آن کشور ساخته بود. در فیلم تازه آقای محمدپور، حمید فرخ‌نژاد، محمد رضا شریفی‌نیا و جکی شروف از بازیگران هندی حاضر هستند.
دختر شیطان.
این هفته همچنین قرار بود فیلم کمدی زهرمار ساخته جواد رضویان هم نمایش داده شود اما برای دومین هفته اعلام شد نامش از بین فیلم‌هایی که از این هفته نمایش داده می‌شوند خارج شده است. این فیلم با محور قرار دادن زندگی یک مداح در جشنواره فیلم فجر گذشته به نمایش درآمده بود. تهیه کننده این فیلم می‌گوید پس از جشنواره فجر تغییراتی در آن به درخواست مسئولان نظارتی داده شده است. گفته شده است که این فیلم احتمالاً با تأخیر از هفته‌های آینده نمایش داده خواهد شد.
این مردها چشمت تهرانی
فضا
باش، فضا بساز نسیقه موقت بلکه عقد دائم اینجوری به این حال سیغه
سیغه با شما
دارم منو بده ای چهر بزن منم چیه
من خوشگل بودم
زیر کباب بهت میگم
دردی نیست که مامی
از میانه فیلم های اکران گذشته همچنان دو فیلم کمدی تگزاس 2 و سامورایی در برلین از سایر فیلم ها پرفروشتر هستند.
سینمای جهان
این هفته فیلم جدیدی بر مبنای هیولای معروف گودزیلا توانست فیلم محبوب علایالدین را شکست دهد و در صدر جدول فروش سینماهای جهان قرار گیرد. این فیلم با نام سلطان هیولا با حدود 48 میلیون دلار فروش توانست بار دیگر نشان دهد نزد سینماراها شخصیت گودزیلا محبوب است. این بار گودزیلا در نبردی میان هیولاها به کمک بشر می‌آید. علایالدین تازه سینماها که هفته پیش صدرنشین جدول فروش بود این هفته با ورود گودزیلا در رده دوم قرار گرفت. مجموعه فروش علایالدین در آمریکای شمالی به 180 میلیون دلار رسیده است. موفقیت این فیلم در خارج از آمریکا تا حدودی مطابق پیش بینی ها بود و توانست با 264 میلیون دلار فروش در بازارهای جهانی به مجموعه فروشی در حدود 450 میلیون دلار برسد.
Who's the girl?
She's a princess.
Oh, aren't they all?
But she has to marry a prince.
Back up, boy. I need some room to work. Prince Ali got you to the door.
Do you trust me?
What did you say?
But Aladdin has to open it.
Do you trust me?
Don't you dare close your eyes.
راکتمن روایت سینمایی زندگی التون جان، خواننده معروف بریتانیایی که نخستین بار دو هفته پیش در جشنواره کن رو نمایی شد، در اکران آمریکا هم موفق ظاهر شد و توانست با 25 میلیون دلار فروش در رده سوم قرار گیرد. با وجود این میزان فروش، راکتمن نتوانست موفقیت بوهمیان رابسودی، فیلمی که سال گذشته درباره فردی مرکوری، خواننده معروف گروه کوین ساخته شده بود، را تکرار کند. چنین وضعیتی درباره میزان استقبال منتقدان از فیلم راکتمن هم ایجاد شده است. Gotta kill the person you were born to be in order to become the person you want to be.
I'm thinking of changing my name to Elton.
But that's my name.
Yeah, I know.
You can be the best-selling artist in America if you desire.
Who's trying to do something bold? Why is so something flashy?
از این هفته قرار است قسمت دیگری از سری فیلم‌های مردان ایکس اکران شود که پیش‌بینی می‌شود به عنوان رقیب تازه قدرتمندی تغییراتی در جدول فروش ایجاد کند.
تئاتر
وقوع تیراندازی در اطراف ساختمان تئاتر شهر تهران در هفته گذشته بار دیگر موضوع شرایط پیرامون این بنای فرهنگی و امنیت آن را مطرح کرد. انتقادها از نحوه نگهداری این مکان و بی‌توجهی به بافت فرهنگی آن طی سالهای گذشته بارها از سوی فعالان فرهنگی به ویژه هنرمندان تئاتر مطرح شده است. در واکنش به اتفاق اخیر هم بیانیه‌ها و گفتگوهای انتقادی متعددی از سوی افراد مختلف در رسانه‌ها منتشر شده است. با این همه واکنش‌هایی از جانب شهرداری تهران و نیروی انتظامی به عنوان نهادهای مسئول در این باره به این درخواست‌ها دیده نشده است. از همراهی دوباره تان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوبی برای تان آرزو می‌کنم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.